أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی از طرف شریعت واقع شده است یا نه، چون بحث مهمیه و در خلال خیلی اثر داره. عیبی نداره که بیشتر حول این مسئله بحث بکنیم. عرض کردیم که محل بحث اونجاست که علم اجمالی فی حد نفسهی وجوب موافقت را میاره. اگر اصلی نبود موافقتش واجبه. در این فرض که بحث میکنیم، حالا که اقتضای علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت، حالا که تأثیرش نسبت به وجوب موافقت اقتضاییه، قابل ترخیصه، آیا ترخیص وارد شد یا نه؟ بحث در اینه. لذا گفتیم که اگر علم اجمالی از اول اثر ندار نسبت به وجوب موافقت، اصل بلا معارض در بعض اطرافش مشکلی نداره. این که مرحوم آقای خویی ادعا کرده در این تقریرات اخیر که به ما دادن، ادعا کرده که اصل در یک طرف مثلا فراوانه، مثال زده به این که شخصی علم اجمالی داره که یا نماز عصرش باطل بوده یا نماز مغرب که الان وقت هنوز باقیه، یا عصر بی وضو بوده یا مغرب. قاعده فراغ در نماز عصر تعارض میکنه با قاعده فراغ در نماز مغرب، چون از جریان دو تا قاعده فراغ لازم میاد اذن در مخالفت قطعیه. اگر هم او صحیحه هم این صحیحه، این دیگه چی نمیخواد؟ با اینکه قطعا ما الان یه تکلیفی داریم، یا قضای او یا ادایی. فرموده که خب اصلهای ارضی با هم تعارض میکنند، ساقط میکنند. نسبت به مغرب چون وقت هست، قاعده اشتغال میگه مغرب را بیار. این درسته، هرگاه شک در وقت باشه، الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. اما نسبت به نماز عصر که وقتش خارج شده است، شک داریم که آیا قضا شده یا نه. براءت میگه که قضاش واجب نیست. این اصل بلا معارض در یه طرف علم اجمالی. این که مرحوم آقای خویی این مثال را از موارد اصل بلا معارض در بعض اطراف قرار داده و اشکال میکنه بر مثل آغازی ها، نه، این حرف نادرسته، این ربطی به بحث نداره. اینجا علم اجمالی ما مؤثر نیست. علم اجمالی داریم یا قضای اون نماز واجبه یا فعلی نماز. فعلی نماز به قاعده اشتغال منجز شده. علم اجمالی که یه طرفش منجز خاص داره و اثر نداره. اینو میگن انحلال حکمی. اصل مثبت تکلیف اگر در یه طرف داریم، جای علم اجمالی نیست، از محل بحث خارجه. نه، محل بحث جاییه که اگر اصل نبود نکتش حتما دقیق دقت بکنید دریابید. اختلاف ناینی و آغازی ها در جایی که اگر اصل نبود موافقت قطعی واجبه، علم اجمالی منجزه. آیا میتونه اصل مرخصی تنجیز را بگیره یا نه؟ اینجا اصل علم اجمالی منجز نیست. از همین قبیل است اون مثال اخیر دیروز، توارد حالتین علم اجمالی دارم یا نجسه یا پاکه. این علم اجمالی اثر نداره، چون اثر نداره قاعده طهارت بلا معارض جاری، آغازی هم قبول، همه قبول دارن، این ربطی به علیت و اقتضا نداره. مثال دیروز که گفتیم اصل طولی منحصر نیست در جایی که از جریان اصلین اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد، نه، ممکن از جریان اصلین تنافی در تعبد لازم بیاد. مثل این مثال، مهم اینه که اون اصول گفتیم جاری معارض باشه، مهم اینه که اون اصول اذن در مخالفت عملیه نباشه. اذن در مخالفت عملیه نیست. ما این را از باب خطاب مختص درست میکنیم، اینو خواستیم بگیم، نه اینکه این را میخواییم یک نقضی بر آغازی ها، نه، آغازی ها مثال طهاریه اینجا. این مثال فقط برای این بود که خطاب مختص منحصر نیست به اونجا که خطاب مشترک اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد، نه، خطاب مختص گسترده یه. شاید از همین باب که علم منحله و از محل بحث خارج است، شاید از همین باب اون فرعی را که مرحوم آغازی ها در علم اجمالی آورده، کتاب علم، رساله علم اجمالیش، میدونید مرحوم سید یه فروع علم اجمالی کتاب آخر کتاب صلات آورده، 199 تا چند تا فرع را اونجا آورده. به همین مناسبت بعضی آمدن رساله نوشتن، مرحوم آقای خوی هم یک رساله داره در علم اجمالی، آغازی هم یک رساله داره در علم اجمالی، مرحوم ممقانی هم به نظرم یک رساله داره، خیلی رساله نوشتن. در اون رساله مرحوم آغازی ها در مسئله 89 طور که برای ما فرستادن، صفحه 98 فرع 89 برعکس، در اونجا اصل طولی را جاری کرده، اونم ربطی بحث نداره. مثالش اینه، یک کسی وضو میگیره، عرض کردم این بحث ما خیلی مهمه در خلل، در همین فروع علم اجمالی که خلله خیلی اثر داره. یک فرعش هم اینه، کسی وضو گرفت، نماز ظهر خوند، بعد وضوش نقض شد، دوباره وضو گرفت، هنوز وارد نماز عصر نشده، یقین پیدا کرد یکی از این وضوها باطله. مرحوم آغازی ها میگه که قاعده فراغ در وضوی اول با قاعده فراغ در وضوی دوم اذن در مخالفت عملیه است و جاری نیست، تساقط میکنن. نسبت به نماز عصر باید وضو بگیری، چون وضویی که گرفتی مصحح نداره، قاعده اشتغاله. نسبت به نماز عصر باید وضو بگیری، اما نسبت به نماز ظهر که خوندی قاعده فراغ جاریه، اعادش لازم نیست. فراغ وضو ساقط شد، نه فراغ نماز. خب این اصل مختصم نیست، اصل مشترکه. اصلا دوتا وضوع قاعده فراغه، نماز قاعده فراغه، ربطی به اصل مختص نداره که ما دیروز گفتیم، نه این ربطی به اصل مختص نداره. اون فرعی که از قدیم یادم هست فرصت نکردم پیداش بکنم، این فرع ربطی به اصل مختص نداره، این اصل مشترکه. این که مرحوم آغازیا قاعده فراغ را در نماز جاری میداند، لمش همین مقدمه یکی که گفتم، لمش اینه که میگه یه علم اجمالی داریم که یکی از دو وضوها باطله، این علم اجمالی اثر کرده، قاعده فراغ تساقط میکنن. بعد یه علم اجمالی دیگه داریم که یا این وضوع دوم باطله یا نماز باطله. این علم اجمالی دوم چون بعد از علم اجمالی اوله اثر نداره و چون اثر نداره، قاعده فراغ در نماز بلا معارض جاری می شود، چون یه طرفش با علم اول، آدم اول علم پیدا میکنه یا او وضوش باطله یا ای وضو، بعد علم پیدا میکنه که خب پس اون نماز من یا اون نماز باطله یا این وضو دوم. نه نه مرحوم وقت زیلش توضیح داده، مرحوم آغازی ها گفته ای مثل داستان ملاقیه، در ملاقی اینجوره، علم اجمالی دارید یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، این علم اجمالی منجزه، بعد علمی دیگه پیدا کردی که ای بابا این لباس ما هم که یکی از اینا خورده، قبلا خورده، معلوم قبلا خورده، الان یه علم اجمالی جدید پیدا میکنی، یا این لباس من نجسه به خاطر به اون خورده یا اون طرف، میگه این علم اجمالی اثر نداره. حالا داستانی داره میاد رو مبنای خودش میگه علم اجمالی دوم اثر نداره، چون اثر ندارد پس قاعده طهارت در ملاقی جاری میشود بلا معارض. اصلا اشاره کرده، ادامش همین را توضیح داده، گفته در ملاق به خلاف این که الان در هم ملاقی واضح بشه، به خلاف این که از هم اول که علم اجمالی پیدا کردی لباس ما توی آب بود، علم اجمالی پیدا کردی یا اون آب نجسته یا این آب و لباسم، علم اینجا واجب اجتناب از ملاقی، دوتا علم نیست. این که مرحوم آغازی ها در اون فرع 89 گفته است قاعده فراغ ها تعارض میکنن، نکتش اینه علم بطلان عدل وزین اولا، اون علم مؤثره، چون مؤثره لا مجال لقاعده الفراغ. علم دوم که یا اون نمازایی رو که خوندم باطله یا ای وضوی دوم، این مؤثر نیست چون یه طرفش به یک علمی دیگه منجز شده، این علم اثر نداره، چون اثر نداره قاعده فراغ در اون نماز بلا معارض جاری می شود. حتما این نکته را دقت کنید، تحفظ بکنید که بحث اصل بلا معارض، اصل در یک طرف، اصل بحثش اونجاست که علم مؤثره، لولا این اصل وجوب اجتناب بیاره. اینجا قاعده فراغم نیاد وجوب اجتناب بر من تکلیفی نمیاره، علم تکلیف نمیاره. هر کجا علم تکلیف نیاورد، تعجب از مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی در ادامه بحثم رفته یک مثالایی زده که اگر ملاحظه کرده باشید اونا خارج از بحثن. بحث اصل بلا معارض در جایی که اصل بلا معارض در جایی که علم اثر داشته باشد، فی حد نفسه. اون مثالایی که ایشون زده، علم فی حد نفسه در هر دو طرف اثر نداره، اون مثالا خارج از بحث. مرحوم آقای خویی اشکالی هم در بحث جعل بدل داره که مرحوم آغازی ها می فرمود که به نحو جعل بدل عیب نداره، علم را از کار انداختن به نحو جعل بدل مشکل نداره، اما ترخیص صرف امکان نداره. به نحو جعل بدل امکان داره، بدون جعل بدل امکان نداره. چرا؟ میگفت که بدون جعل بدل ترخیص در محتمل المعصیت. مرحوم آقای خوی فرموده فرق نمی کنه، با جعل بدلم ترخیص در محتمل المعصیت است. مرحوم آقای خویی هم در اون جایی که اینم نکته مهمیه، هم در اون جایی که یه طرف اصل مثبت تکلیف داره به آغازی ها اشکال میکنه، میگه اینجا هم شما باید اصل را نپذیرید. چرا؟ چون اذن در محتمل المعصیه. برگردید به مثال اول، یا نماز عصرش باطل بوده یا نماز ظهرش. مرحوم آقای خویی گفته شمای آغازی ها نباید براءت از وجوب قضا را بگید جاری می شود، چون اذن در محتمل معصیت است. گفته حتی اگر به صورت قاعده فراغم باشه نباید بگید جاری بشود، چون قاعده فراغ هم باز همون اذن در محتمل معصیه است دیگه. مرحوم آغازی ها میگه بابا علم اجمالی که از علم تفصیلی بالاتر نیست، در علم تفصیلی میتونه قاعده فراغ جاری کنه، در علم اجمالی هم به طریق اولا. علم تفصیلی داری نماز واجبه، نمازی خوندی شک کردی درسته یا نه، قاعده فراغ میگه فمزه. آغازی ها گفت خب اگر علم اجمالی داری یا این باطله یا اون باطله، اگر خود صاحب مسئله گفت من اون را قبول دارم کافیه. آقای خوی گفته نه، علم اجمالی بدتر از علم تفصیلیه، در اطراف علم اجمالی نمیتونه شارع به نظر اون که شما میگی نمیتونه اذن بدهد، چون این اذن در محتمل المعصیه هست و شما هم اذن در محتمل المعصیه را قبیح میدانی. این فرمایش مرحوم آقای خوی ناتمامه دیگه، حالا نمیخواستم بگم ولی چاره نیست. تو ذهنم اینه که مرحوم آقای خویی در کلمات طرفین درست تعمق نکرده، تعمل نکرده و اشکالات واضح البطلانی کرده. مرحوم آغازیا که میگوید اذن در یه طرف علم اجمالی مجال ندارد، درسته که در بعضی از کلماتش گفته محتمل المعصیه است، ولکن دقت در کلماتش اینطور اقتضا می کند که اذن در معصیت نه محتمل المعصیه. این رو روز اول ما همینطور بیان می کردیم، فکر نمی کردم آقای خویی اشتباه کرده، همینطور خودمان بیان می کردیم. آغازی ها میگه اگر مولا اذن بدهد در یکی از این دوتا، اذن داده در همونی که معصیت هم هست اذن داده، همونی که اشاره میکنه، همون که حرامه، به علم اجمالی منجس شده، به علم اجمالی منجس شده، معصیت شده، اذن در یکی اذن در ارتکاب معصیته. یکی اجازه داده، ولی وقتی یکی اجازه داده معناش اینه که همونی که منجزم هست همون هم مجازی اذن در معصیته. حرف آغازیا اینه که اذن در بعض اطراف جایز نیست، چون اذن در معصیته نه محتمل المعصیه، معصیت. وقت در جایی که یه طرفش اصل مثبت داره که گفتیم خارج از بحثه، نکتهش اینه اونجایی که اصل مثبت داریم چون علم اثر نداره، اذن شارع در اون طرف دیگر اذن در معصیت نیست، چون علم اثر نداره، معصیت به خاطر علم، علم که اثر نداشت معصیت نیست. تکرارش میکنم، این نکته خیلی مهمیه. ما قدیما با بعضی مباحثه میکردیم، بعد اللتی یا ولتی به این نتیجه رسیدیم مهمه این مسئله. آغازی ها میگه اگر خواسته باشد اذن بدهد در یکی، این اذنش اذن در معصیته، چون معناش اینه همانی که منجزم شده به علم که معصیته همونم مجازی. ممکنه اون مرتکب نشه ها، اون یکی اصلا ممکنه هیچ کدوم رو مرتکب نشه، ولی این اذن هست، اذن در معصیت، چون علم تنجز آورده یه معصیتی در مقام هست، اذن شارع در یکی اذن در معصیت ها. این موقوفه که علم کارایی داشته باشه، اگر علم کارایی نداشت معصیتی وجود نداره، اذنش در معصیت نیست. لذا گفتیم موارد انحلال از محل بحث خارجه. این مثال های آقای خوی ربطی بحث نداره، هنوز به جعل بدرش نرسیدیم، نقطه اولش. مرحوم آغازیا اذن در بعض اطراف را مجال نمی بینم، میگه این اذن در معصیته، این اذن در معصیت در جایی که، در جایی که یک علم مؤثر باشه، مواردی که یه طرف اصل مثبت داره، موارد انحلال علم معصیتش نمی کند تا اذن در معصیت باشه. دو، اذن در معصیت در جایی که جعل بدل نکنه. اگر یه چیزی بدل او قرار داده، ما گفتیم، ما وسیع‌تر گفتیم، گفتیم مجرد اذن میده از معصیت خارجش میکنه. آغازی ها نزدیقش کرد، گفت اگر جعل بدل کرده دیگه اذن در بابا کسی که جعل بدل میکنه کجاش اجازه در معصیت داده؟ یعنی این را بدل، این را بدل او قرار داد، قبول کردم. وقتی خودش قبول میکنه بدل او، دیگه اذن در معصیت نیست. احتمال چی نمیدی؟ نیست، احتمال معصیت هم نیست دیگه. مرحوم آغازی ها میگه دو تا حرف داره، یک در جایی که علم اثر ندارد اذن در معصیت نیست، اذن در بعض اطراف. دو، در جایی که علم اثر داره ولی به نحو جعل بدل اذن میدهد، اذن در معصیت نیست. عقلا تصدیقش میکنن، عقلا تقبیحش نمیکنن. و اما اگر علم اثر داشت، دو تا شرطه، جعل بدلم نبود، ترخیص مطلق میگه اذن در معصیت ها. ما همینجا رو گفتیم نه، با خود اذن از معصیت بودن خارج میشود و اذن در معصیت نیست. اینا حرفای مرحوم آغازی هاست، اینا رو از هم، اینا رو حتما جدا بکنید از هم. کلام در جایی که انحلال مجال نداره، کلام در جایی جعل بدر مجال ندارد، کلام در جایی که علم مؤثر است یک، ترخیص به نحو جعل بدل نیست دو، اینجایی که آغازی ها میگه ترخیص در یکی ترخیص در معصیت ها، ما میگیم نه، چون با خود ترخیص از معصیت بودن میفته، ترخیص در یکی ترخیص در معصیت نیست. گاهگاهی تمامش بکنم، گاهگاهی اینجوری ها، گاهگاهی فعل غیر مقدوره به خطاب مقدور میشه. شما قدرت نداری به نماز و قصد امر، به خطاب مقدور میشه، میگیم عیب نداره، به خطاب فعل مقدور میشه عیب نداره. این شبیه اونه. فعل بدون ترخیص معصیته، به ترخیص از معصیت بودن خارج میشود. همین دیگه، این تمام نزاع هم اینجاست که آغازی ها میگه به ترخیص از معصیت خارج نمیشود. جعل بدل نه، ترخیص صرف. دیگه نه، نه ما کی گفتیم حرام شد؟ اس در معصیت، در یکیش داد اس در معصیت، نه یکی ببین یکی از اونها را میگیم، یکی حتی به عینی، حتی به عینی مگه مصادف، مگه اون معصیت یعنی مصادف بشه با واقعی. خب نه، بله، حالا رفتید به همون که ما 30 سال قبل 3 ماه روش بحث کردیم که آغازی ها نگه اذن در معصیت. ببین وقتی میگه اذن میده، یعنی تو مجازی، همانی که هم معصیت هم هست همون را مجازی مرتکب بشه. درسته شما نمیتونی احراز بکنی این اذن در معصیت نه، ولی از ناحیه او اذن حاصل شده، یعنی همونی، آره آره، یعنی اجازه داده ارتکاب هم، چون خودت نگفتی، گفتی یکی از اینا ممکنه اون معصیت باشه، همونی که معصیت همون رو اجازه داده. خب این معنای نه، آره آره، هیچ فرقی. آغازی ها بسنویم اینا بیشتر صحبت بکنیم. اگر گفت این علم تفصیلی داریم نماز واجبه، گفت که من اذن میدم در مخالفت این اذن در معصیته، نماز واجبه، بعدم گفت مخالفتش کردی عیب نداره، این اذن در معصیته. آغازی ها میگه اطراف علم اجمالی همین جوره، وقتی اذن میدم میگه میتونی یکی از اینها، معنی یکی از اینها یعنی ولو اونی که معصیت منه، او رو میتونی مرتکب بشی، اذن در معصیت دیگه. نه نه، این عرض ببینی، نه آره، میگه ولو اونم معصیت من باشه اذن دادم، ولو از معصیت منم باشه اذن دادم. نه، اذن در معصیتش داده دیگه. میگه بابا اگر یک کسی گفت نمیتونی، نمیدونین حرام یا نه، ولو این معصیت منم باشه حرامم باشه تو مجازی، اذن در معصیت دیگه، ولو شما نمیدونی، ولی اذن و اذن در معصیتش هست. خیلی مهم دیگه، می حرف عبارات مرحوم آغازی ها خیلی با تأمل بکنید تا به این معنا برسید. بعضی کلماتش اشتباه اندازه، ولی حرف مرحوم آغازی ها اینه، میگه همان طور که اذن در مخالفت معلوم به تفصیل اذن فی المعصیه، اذن در بعض اطراف علم اجمالی هم اذن، میگه هیچ فرق نمی کنه، بگه هر دو را معزونی بیار در معصیت اذن داده، یکی را ولو همون که معصیت بیاری اذن داده، فرق نمی کنه. خب هازا تمام الکلام، بحث شیرین و دقیقی است. خوبه اینا را. حالا متاسفانه آخر سال دیگه مثلا بعضی ها میگن دیگه قدرتمون توانمون کم شده، گلخانه این دیگه، بله میگن کم شده دیگه، ولی نه، بحث خوبیه، دنبال بکنید، بحث شیرین دقیق به نتیجم داره، از بحثایی که خیلی نتیجه داره در بحث خلل خصوصا. خب بگذاریم اون بقیه فی المقام، این که آیا ما میتونیم بدون اصل طولی و مسانخ و غیر مسانخ، بدون بحث از اینها، با همون ادله عامه میتونیم ما ترخیص در بعض اطراف را اثبات بکنیم یا نه؟ که قبلا اشاره کردیم با خود رفع مالای علمون بگیم دلالت میکنه بر ترخیص تخییری. آیا مجال داره به ادله اولیه، نه اصل مختص، اصل مشترک، نه نه، ما ادله اولیه رفع مالای علمون، میتونیم ما ترخیص تخییری را، ترخیص در بعض اطراف را اثبات بکنیم یا نه؟ عرض کردنی تو کلمات شیخ انصاری هم هست، اجمالا مرحوم ناینی مفصلا آورده این را، مفصل بیان کرده به چه بیانی ادله عامه، ادله مطلقه اثبات بکنن ترخیص در بعض اطراف را تخیرن. اینا خود ناینی آورده به عنوان اشکال مطرح کرده، بعد جواب داده، سیر بحث را عرض می کنم. آغازی ها جواب را قبول نکردم، اصرار داره میگه نه، شما اقتضایا باید اباحه تخییر قبول بکنی، و چون اباحه تخییری هم خلاف روایات، روایت گفت یحریق هما، پس اقتضا باطله. همش در صدد اینه که قول به اقتضا را بگه باطله، حرف جدید نیاورده، اش جواب مرحوم ناینی را نقد کرده و نتیجه گرفته نه، همون مستشکل درست میگه، لازمه قول به اقتضا اصالت و تخییره. خب چجور حالا تقریب اصالت و تخییر به ادله عامه؟ تقریبش اینه که ادله عامه دو تا اطلاق دارن نسبت به اطراف علم اجمالی، یه اطلاق افرادی دارن، کل شیء طاهر، کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزیر، میگه این فرد از ما که مشکوک و تاره طاهرون، اون فرد طاهرون، عموم افرادی، کل شیء عموم، اصلا نه اطلاق، عموم افرادی. یه اطلاق احوالی هم دارن و اون اطلاق احوالی اینه که کل شیء طاهر، میگه این فرد سمت راست، این فرد که شک داری طاهر است یا نجس، طاهرون فی جمیع الاحوال، چه اون مقابلش را مرتکب بشوی یا نشوی. مثل جاهایی که شبه بدویه، شبه بدویه، شک دارین کاسه پاکه یا نجسه، کل شین طاهر میگه عموم افرادی داره، این را میگیره و میگه میخواد چیز دیگه نجس باشه یا نباشه، از نظر احوالی اطلاق داره. فرموده این مستشکل، فرموده که تعارضی که هست در اطلاق احوالیه، نه در عموم افرادی. هم این طاهر باشه فل جمله عند ترک او، همون طاهر باشه فل جمله عند ترک این، این که اذن در مخالفت قطعیه نیست، اذن در معصیت نیست. اطلاق احوالیشون که این پا پاک باشه مطلقا، چه اون را مرتکب بشی یا نه، اون پاک باشه مطلقا چه اون را مرتکب بشی یا نه، این اذن در مخالفت قطعیه، این قبیح. اما اگر ما اطلاق افرادی را حفظ بکنیم، رفعیت بکنیم از اطلاق احوالی، این اذن در مخالفت قطعیه نیست. اذن در مخالفت احتمالیه هست، اینه که شما جایز میدونی که اقتضایی هستی. اذن در مخالفت قطعیه قبیحه، این اذن در مخالفت قطعیه نیست. این دو تا مقدمه. مقدمه سوم اینه که ما هر خطابی که داریم باید به ظاهرش عمل کنیم، مگر ظاهرش مراد نباشد، که اگر ظاهرش مراد نبود به همون مقداری که یقین داری که مراد نیست باید رفعیت بکنی، بیشتر از او ترک ظاهره. اگر خطابی داریم ظاهری دارد، ظاهرش به اطلاقی مراد نیست، باید از اطلاق دست برداری، نه از اصل ظاهر، از ضرورات. خلاف ظاهر ضرورته، شما که رفعیت میکنی از ظاهر به خاطر ضرورته، از ضرورات تتقدر و به قدرها. اگر این سه مقدمه روشن شده باشد، نتیجه میگیریم پس کل شیء طاهر این را میگیرد به عموم افرادی، این را نمیگیرد علا جمیع الاحوال، چون اذن در مخالفت قطعی است. از جمیع الاحوال رفعیت میکنیم، پس میگیم این را میگیرد مشروط به ترک اون، اون را میگیرد مشروط به ترک این. و هازا هی الاباحة التخییریه، همون ادله اولیه را اگر ملاحظه کنیم، نتیجش اباحه تخییره میشه. در وقتی که با رفعیت از اطلاق احوالی مشکل حل می شود، معنا نداره از عموم افرادیش دست برداری، بگی نه اینو می گیره نه اونو می گیره، نه، بگو هم اینو می گیره هم اونو می گیره، منتها لافی جمیع الاحوال. از اطلاق احوالی دست برداری صلح می شه، تعارض مرتفع می شه. از ضرورات تتقدر و به قدرها، وجهی نداره از عموم افرادیش دست برداریم. پس ادله مرخصه به عموم افرادیش اطراف علم اجمالی را میگیرد، به عدم اطلاق احوالیش مقید میشود، شمولش نسبت به هر فرد به ترک فرد آخر، و نتیجه میشود اباحه تخییریه. مرحوم ناینی دیده نه یک حرف حسابه، آمده یه بحث مفصل اینجا را انداخته که در اون مفصل میخواد بگه که نه این جمع غلطه. ملاحظه بکنید حرف جدیدی زده، تخییر نمیدونم به سیاقت خاصه، تخییر به سیاقت عامه، از رای کاشف، از رای منکشف، حرف جدیدی زده که یه خورده سخت فهمیدن و تصحیح کردنش.